بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه دست‌انداز، برنامه‌ای که دوشنبه ها و پنجشنبه ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اون رو مشاهده میکنید. امروز هم قلنارف یک 14 خرداد هست و برای ما خاطرات غم‌انگیزی داره از 14 خرداد 1368، روزی که حضرت امام به ملکه تو اعلی پیوستند. این سال روز و این خاطره رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. در خدمت کارشناس عزیز هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهرامی‌زاد، استاد عزیزمون که میدونید در این برنامه کارشناس متعدد میان. امروز نوبت ایشون هست و از ایشون بهره مند خواهیم شد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
این سال روز رحلت از تمام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و در خدمت شما ایم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز، همه بینندگان گرامی. ما هم به نوبه خودمون تسلیت عرض میکنیم خدمت همه عاشقان خمینی، این معمار کبیر، بزرگترین انقلاب معنوی و سیاسی تاریخ بشریت. و انشالله از خداوند تبارک و تعالی توفیق میخواییم که ادامه دهنده راه امام و راه شهدای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باشیم.
انشالله. بله، ما بالاخره حوادث زیادی رخ میده که بعضی وقتا ما رو یاد اون خاطرات میندازه. حالا ما در ایام خیلی زیادی هم نیست رئیس جمهور عزیز رو از دست دادیم. بله. و مردم چه با شکوه تقدیر کردن. حالا وقتا که حضرت امام رحلت کرد ما یه نوجوانی بودیم و اون موقع اون روز که این خبرش اومد مدرسه تعطیل شد، ما رفتیم حرم دیدیم چه جمعیتی اونجا. بله. رفتن حرم حضرت معصومه زیارت و خیلی اونجا عزادار حضرت روح الله بودند و اونجا بالاخره این روزها ما رو یاد اون روزها میداد. شما هم نکته خاصی از بله اون روزها دارید برای ما بگید؟
ما خاطرات
خیلی اصلا شد
ذهن ما نیست، ولی ما کتابهای امام رحمت الله علیه را مطالعه میکنیم، کتابهای عرفانی ایشون، کتابهای اصول فقهی ایشون، کتابهای فقهی ایشون، کتابهای مرتبط با فلسفه و حکمت ایشون. اصلا امام رحمت الله علیه قوغایی از معارفه، دریای بیکران معارف اهل بیت علیهم السلام به زبان و قلم و رفتاریشون جاری شده.
درسته.
حالا تو مرتبط با مباحث ما یک عبارتهایی از وصیت‌نامه الهی سیاسی ایشون من انتخاب کردم و دوستان عزیزم میخوام دقت کنید که این عبارتها را با این انگیزه و با این تحلیل بیاییم مطالعه بکنیم که جریان‌هایی الان به اسم روحانیت، به اسم دفاع از اندیشه های امام مطرح شدند که خود عبارت‌های وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه کاملا مبانی اونا رو به چالش میکشه. خب الان توضیح خدمت بیننده‌های عزیز عرض کنم اینه که برخی از جریان‌های وحدت نامنضبط، آقایونی که مدعی هستن ما بایستی با مخالفین وحدت داشته باشیم، اصل وحدت ما هم قبول داریم، یک ضرورت عقلیه، یک ضرورت قطعی قرآنیه، یک ضرورت قطعی روایی دینیه، همه قبول داریم وحدت ها، ولی اون چارچوب وحدت، مبانی وحدت، روش های وحدت خیلی برای ما مهمه. عبارت های امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه‌اش برای ما راهگشا هستش. خب امام یک شخصیت حکیم، شخصیت عارف، شخصیت فیلسوف، شخصیت اصولی، شخصیت فقهی ایستاده بر قله، یعنی کسی که تاریخ فقه رو مطالعه میکنه وارد آثار امام رحمت الله علیه میشه میبینه امام اون عظمت فقهی فقهای شیعه را چند درجه برده بالا. اون عبارات فقهی که بیشتر جنبه فقه فردی بود، امام با تشکیل حکومت اسلامی وارد فقه اجتماعی و تشکیل نظامات ایشون کرد. از نظر اصولی کتاب‌های اصولی امام، خصوصا کتاب مناهجش، از نظر حکمت فلسفه، از نظر عرفان خب امام این شخصیت با این عظمت میخواد وصیت بنویسه. خب وصیت که میخواد بنویسه یعنی آخرین کلماتشه، آخرین حرفاشه، آخرین دیدگاه های فقهی، فلسفی، سیاسی و حکومتی و اعتقادی خودشه. اونم یه همچه شخصی که در اوج حکمت و در اوج فقاهت و در اوج تفکر ناب اسلام و محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. خب من عبارت از رو وصیت نامه امام از صحیفه امام جلد 21 صفحه 393 من از تو نرم افزار خود آثار امام خمینی رحمت الله علیه که نرم افزارهای جامعه نوره، از اونجا من کپی کردم خدمت دوستان میخونم. امام بسم الله الرحمن الرحیم، اولین عبارتی که امام استدلال میکنه، اولین خط از وصیت نامش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ببینید شروع وصیت نامش با ثقلین. خب ثقلین هم معلومه، یعنی حقانیت قرآن، حقانیت عترت، اینها با هم از هم جدا نمیشن. بعد امام رحمت الله علیه میگه که الحمدلله و سبحانک اللهم صل علی محمد و آله. حالا امام رحمت الله علیه ایشون میاد یک عبارت مختصری دو خط حدودن دیدگاه خودش درباره مقامات اهل بیت علیهم السلام امام مطرح میکنه. استاد عزیز، برخی ها من دیدم به اسم وحدت میخوان مقامات ائمه علیهم السلام رو بیان در حد یک نظریه پرداز دینی، در حد یکی از علمای ابرار، در حدی که علی اعوذ بالله شخصیت مثلا امام صادق علیه السلام، اقوال و گفتار امام علیه السلام یه شخصی مثل ابو حنیفه باشه. شما چه از فقه ابو حنیفه تقلید بکنید، چه از فقه امام جعفر صادق علیه السلام تقلید بکنید، تعدد مذاهب، حجیت تعدد مذاهب. ببینید در حالی که امام دیدگاهش درباره محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اینه، مظاهر جمال و جلال و خزائن اسرار کتاب خدا که الذی تجلی فیه الاحدیه به جمیع اسماء که حتی المستأثر منها الذی لا یعلمه غیرک، بالاترین مقامات عرفانی و مقامات معنوی و ملکوتی ها امام رحمت الله علیه برای ائمه علیهم السلام قائله. الان بعضیا تو کانالاشون اینها را میان میگن که اینها غلو العیاذ بالله، در حالی که این مقامات که بالاترین درجات قرب و بالاترین درجات قابل تصوره امام رحمت الله علیه برای ائمه علیهم السلام قائل بوده. بعد آقایون بعضیاشون میان به ما میگن که خب آقا لن نکنید، لعن منافات با وحدت داره. ببینید اگه لعن منافات با وحدت داره، وصیت نامه امام بعد از گفتن جایگاه اهل بیت، ما تولی داریم، مقامات معنوی اهل بیت داریم، کنار تولی تبری هم داریم، مکتب امامه. و لعن علی ظالمیهم اصل شجره الخبیثه، لعنت بر ظالمین اهل بیت علیهم السلام که ریشه شجره خبیثه هستند. خب شجره خبیثه و ریشه شجره خبیثه و اینها همه نکته داره، در قرآن و در روایات ما بسیار بسیار به اسم و به رسم با دقت اینها بر اساس صدها روایات اومده توضیح داده شده. امام علیه السلام میگه مسلمان ها،
نه فقط شیعه، روایات بله، مسلمان ها. بله.
امام رحمت الله علیه میگه آقا دیدگاه من اینه، من با دوستان اهل بیت دوستم، مقامات اهل بیت هم از دیدگاه من اینه، اهل بیت علیهم السلام مظهر تام صفات جلالیه و جمالیه حق تعالی هستند و دشمنان اهل بیت هم از نظر من ملعونن. خب این دیدگاه امام. بعد امام رحمت الله علیه میگه و بعد این جانب مناسب میدانم که شمعی کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم، وارد تفسیر ثقلین میشه. بعد چند صفحه بعدیش میگه که ایشون میفرماید که و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمین است و در کتب اهل سنت از صحاح ششگانه تا کتب دیگر آن با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت متواتر نقل شده است. بارها ما روایات متواتر ثقلین رو در برنامه‌هامون گفتیم.
بله.
امام نکته بنده اینجاست، بعضی از رویکردهای وحدت نامنضبط به ما میگن شما چرا علیه اهل سنت استدلال میکنید، چرا میایید بحث های علمی و کلامی علیه علمای اهل سنت در برنامه هاتون مطرح میکنید، در حالی که امام خودش چی میگه؟ میگه این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف. یعنی امام رحمت الله علیه میگه که حدیث ثقلین حجت قاطع، یعنی نمیتونی از زیرش در بیری، چه مالکی باشی چه حنفی باشی چه حنبلی باشی، روایتش متواتره،
همه اینا هست. بله.
خب امام اومده به حدیث ثقلین برای علیه مخالفین اهل بیت علیه السلام استدلال کرده، گفته حجت قاطع و باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند. آقای اهل سنت، آقای مسلمان، باید جوابگوی ثقلین باشی، شیعه و اهل سنت هم فرقی نداره، و اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد برای علمای مذاهب نیست. اگر عذری آدمی که بنده خدا کشاورز کارمند اصلا تو عمرش حدیث ثقلین به گوشش نخورده، اون جاهل قاصر تقصیری هم نداره،
ولی اگر نرفته یاد درک نکرده باشه،
بله. ولی کسی که عالمه، کسی که عنوان مولوی و ماموستا و علامه و اینا رو به خودش میده، این باید شما بیاید جواب بدید. خب این دیدگاه امامه. ما وقتی میگیم آقا ما روشمون، فهممون، برنامه هامون مبتنیه بر دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، به خاطر همین
از روایت قرآن گرفته، یعنی چیزی نیست که از خودش بله. استدلال کرده، علما همه از بله. منابع دقیق این رو استخراج کردن.
بعد امام رحمت الله علیه چند صفحه بعدش، صفحه 396 جلد 21 صحیفه امام، میاد مطرح میکنه که ببین عبارت ها چقدر قشنگه. ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست. ببینید اینها داره افتخار، مدال افتخار نهج البلاغه برای ما. ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشریت حضرت مهدی صاحب الزمان علیهم آلاف و تحیات و السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش او را، ادعیه حیات بخش که او را قرآن صاعد می خوانند، از ائمه معصومین ماست. شما برید مخالفین اهل بیت ببینید چند تا دعا دارن.
ما یک کتاب صحیفه سجادی خودش،
بله، دریای ما به مناجات شعبانیه امامان و دعای عرفات حسین ابن علی علیهم السلام و صحیفه سجادی این زیوره، این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تبارک و تعالی به زهرای مرضی است، از ماست. ببینید الان تو برنامه های ما، خب یا از دعاهای اهل بیت، یا از ادله حقانیت اهل بیت، یا از مراتب اخلاقی اهل بیت،
چیزی خارج از این مقوله
تمام مباحثی که اینجا مطرح میشه از همین هاست.
بله.
بعد ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ماست. امام باقر علیه السلام از ماست. ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است، که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست. اصلا در اندیشه تمدنی امام خمینی رحمت الله علیه، محور قلب، مغز، روح، پیشبرنده مبارزات جریانهای استضعاف، جریانهای مستضعفین بشر علیه مستکبرین و ظالمین و تواغیت، فقه جعفریه. ببینید این خیلی مهمه. فقه جعفری هم که روشن علمای ما، علمای اصولی ما مبتنی بر اون استنباط میکنن. ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات الله و متعهد به پیروی آنانیم. خب خود امام اینها رو گفته و بارها جا داره که این وصیت‌نامه امام، کلمات دیگه امام، محکمات امام ما بریم مطالعه بکنیم، انشاءالله که بیانات ایشون سرفصل تمام رفتارها و تمام گفتگوها و تمام عکس العمل‌های ما باشه. ما خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، خیلی جالب بود این مباحثی که ارائه فرمودید، واقعا زیبا بود. این نکات دقیق همه فرمود در بله. وصیت حضرت امام بوده.
بله.
حالا کلمات امام که خودشون جای خودش، این دیگه آخرین صحبت ها که حضرت امام گفتن، ما در یکی از برنامه خدمتی که از اساتید بودیم گفتن دیگه وصیت نامه آخرین حرف دیگه، یعنی بله. یه وقتی بگی آقا ممکنه در یک سالی 10 سال قبل یه حرفی زده بعدن نظر عوض شده دیگه، اینجا هیچ چالشی هم نمیتونه کسی ایجاد کنه بگه
بله.
نه نظر امام در سال فلان بوده و این
بله.
نه، این آخرین صحبت های امام بوده و رهنمود های امام رو انشالله بتونیم الگو قرار بدیم و در راه امام گام برداریم. خب خیلی متشکریم جناب بهرامی، هم یاد امام رو کردیم، هم نکاتی از رهنمون های ایشون رو به ما دادید که انشالله بتونیم الگو قرار بدیم.
انشالله
مباحث دیگر رو امروز شروع کنیم.
بله، چند تا کلیپ امروز، 4 تا کلیپ آماده کردیم. موضوع اول کلیپ ها مرتبط با استغاثه از همین شبکه های وهابی که دشمن نظام مقدس جمهوری اسلامی هم هستند.
بله، خیلی خودشون خوب رو کردن دیگه، اکیلن رو بیشتر دارن رو میکنن.
بله. این...
خب کلیپ رو ببینیم ابتدا بعد صحبت کنیم در موردش بهتره.
بله. بله.
خب پس کلیپ اول رو عزیزان مطابق فرمان کارگردان عزیزون پخش کنن، این رو ببینیم و برگردیم در خدمت شما خواهیم بود و موضوعاتی که جناب آقای بهرامی‌زاد برای اون آوردن و توضیحاتی که در خصوص این کلیپ دارن.
ما تو ایران بودیم این حرفای توحیدی میتونستیم بزنیم؟ میتونستیم بگیم شیعیان با این عملشون قبر پرستند و مشرکند؟ این وقت نبودیم. مثل کسان دیگه که اعدام شدن همین حرفا رو زدن دیگه. بیش از 100 عالم و روحانی اهل سنت به نحوه مختلفی از بین رفتن، اعدامشون کردن. هیچی نمیگفتن، مثل ما فقط میگفتن اهل توحید باشید، اهل شرک نباشید، الله پرست باشید، علی پرست نباشید، یا الله بگویید یا علی نگویید. الله عزوجلال میفرماید لا تدعو مع الله احد، همراه الله کسی دیگر را نخوان. 10 آیه در قرآن داریم، ولی آقایون میگن یا علی یا ابوالفضل یا امام زمان، توجیه هم میکنن. و این یک نوع شرک، با این شرک انسان بهشت براش حرام میشه.
بله، خب این کلیپ رو دیدیم. موضوع این کلیپ همین استغاثه است که خلاصه این موضوع مهم قرآنی و عقیدتی همیشه خارج چشم وهابیت و پیروان محمد ابن عبدالوهاب هست. هر از که خدمت های بهرامی زاد باشیم، من این نکته تذکر دادم، برنامه رو علاوه بر اینکه از طریق ماهواره ببینید، در طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر و اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر هم میتونید ببینید. با آرشیو برنامه از همون طریق دسترسی خواهید داشت. برنامه‌های گذشته رو اونجا میتونید ببینید. کلیپ هایی هم که هست در کانال ایتای شبکه است که با 3015 15 15، اگر 313 رو به این سامانه بفرستید عضو اون کانال میشید و خیلی از این کلیپ ها بخشایش رو اساتید عزیزمون و همکاران گرامی جدا کردن در اونجا گذاشتن، اونجا هم نکات جالبی رو دارید. استاد بهرامی زاد در خدمت شما.
بله، طبق معمول ادعای گزاف و مظلوم نمایی بیجا، الان هزاران مولوی و ماموستا تو کشور ما آزادانه دارن تبلیغ میکنن.
بله،
مسجد دارن، نماز دارن، منبر دارن، نماز جمعه دارن، احد الناس هم جلوشون نمیگیره. این آقا که میگه که ما تو ایران بودیم نمیتونستیم آزادانه تبلیغ بکنیم، این از دروغهای واضحه که بیننده‌های عزیز بایستی ملتفت بهش باشند. بله، اگه کسی به صرف یکی یا علی گفتن ماها را مشرک بدونه، حالا یه شیعه بیاد بگه یا حسین یا ابوالفضل یا علی، از دیدگاه 4 تا مثل این آقای خدمتی وهابی این میشه مشرک، میشه کافر. خب وقتی که شما حکم به کفر و شرک شیعیان داری، پشتبندش میای چیکار میکنی؟ عملیات انتحاری میکنی، با خودت بوم میبندی، همین بلایی که سر مردم کرمان و جاهای دیگه آقایون آوردن، سر میبرید، میکشید، منفجر میکنید، مسجد خراب میکنید، نسلها رو از بین میبرید. جمهوری اسلامی نه، هر کشوری باشه با جانوران فاسدی مثل این داعشی ها و داعشی صفت ها برخورد میکنه. خب امنیت ملی برای هر کشوری خصوصیت داره، نمیاد بذاره چهار تا مثل آقایون این بود جیش و ظلم که میان چند وقت یه بار حمله میکنن به مرزهای جمهوری اسلامی و میکشن مردم ها و اهل مسجد ها میکشن و زنان و کودکان اینا را از دم تیغ میگذرونن. خب هیچ کشوری به شما آزادی نمیده. هم عربستانش هم بدان آقایون داعشی اگه یه دست از پا خطا بکنن بازداشت میشن، بخوان اقدام علیه مردم عادی بکنن یا علیه حکومت بکنن بازداشت میشن، تا چه برسه به جمهوری اسلامی. این نکته اول بود که این آقایون میگن که آره ما هیچ کاری نمیکنیم تو ایران، فقط میخواستیم توحید بیاییم به مردم یاد بدیم. نه، توحید شما قتل، غارت، آدمکشی، فحاشی، توحید شما اینه. توحید خودتون فقط با خون و با خونریزی و به قول خودتون با اون جهاد شیطانی که ادعا داری. این نقطه اهمیت
همیشه خونین بوده و هست.
بله،
همین از همون ابتدایش که اینها اومدن به مردم مکه در حال حج و تو اونجا اومدن به حجاج بیت الله الحرام حمله کردن، اونجا رو خونی کردن. از همون موقع تا همین آخره که داعش و اون وضعیتی که فرام کردن، میگه همواره تاریخش خونین بوده. مشخص دیگه نه دنبال
بله.
چی میگه
تز کشتن مسلمان ها و ساخت و پاخت با یهودی ها و صهیونیست ها.
بله، خب این نکته.
نکته بعدی اینه که آقایون خیلی جالبه، وهابیت ویژگی مشترک با منافقین داره. هر مسلمونی چه شیعه چه اهل سنتش، چه بگه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه بگه یا علی علیه السلام، منظورش اینه که این اولیای الهی این ذوات مقدسه را وسیله و واسطه بین خودش و پروردگار عالم قرار میده. اینا هیچ مسلمونی این فکر نداره که با یا علی گفتن حضرت علی علیه السلام خدا میشه، یا با یا محمد گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میاد خدا میشه. این آقایون وهابی کاملا مشابه منافقان صدر اسلام هن. خب خداوند تبارک و تعالی در قرآن در سوره منافقون آیه 5، خب آیه خیلی واضحه، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، وقتی که به منافقا گفته میشد بیاید پیغمبر براتون استغفار کنه، عبارتون اخراش یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واسطه بخشش و واسطه غفران الهی بشه. این آقایون منافق لولوا رؤوسهم، بعدشون میاد و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، اینا اعراض میکردن، اینا تکبر میبرزیدن. خب آقایون وهابی هم الان دقیقا همین ویژگی جریانهای منافق صدر اسلامو دارن. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما مراجعه میکنیم به منابع اهل سنت، میفهمیم که استغاثه به اولیای الهی به ذوات مقدسه انبیا و معصومین علیهم السلام یه امر رایجی بوده. این آقایون وهابی به ادعای توحید و به اسم توحید دارن با حقیقت توحید دشمنی میکنن. ما چند مورد از مصادیق استغاثه اولیای الهی را به خدمت دوستان میگیم. مورد اول کتاب مسند ابن جعد از جلد 1 صفحه 200 صفحه 369 حدیث 2539. خب ماجرا خیلی روشنه، یکی از صحابه روایت از عبدالله ابن عمره، پاش پیچ میخوره، راه نمیتونسته بره، میاد به ابن عمر میگه چی کار بکنم. ابن عمر بهش میگه که عبدالله ابن عمر میگه محبوب ترین کسی ها که دوستش داری از این کمک بخواه، دعا کن، بخواه. دعا به معنی خواستن و ندا دادن، بخواه. ایشون میگه که من دیدم که محبوب ترین شخص در نزد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. میگه گفتم یا محمد یا رسول الله، یا محمد نجاتم بده، پام پیچ خورده، مشکل دارم، راه نمیتونم برم. میگه به محض اینکه من اینا گفتم، یا محمد گفتم، فنبسط تو، پام خوب شد. خب این آقا یه صحابه با یه صحابه دیگه یا یه تابعی با یه صحابه دیگه داره بحث توحید میگه، یا محمد گفته، پاشم تازه خوب شده، استغاثه به پیغمبر کرده. شما میتونی بگی عبدالله ابن عمر مشرک کافره؟ اگه واقعا میگی اهلا و سهلا. خب مورد بعدی، وقتی که حضرت عیسی علیه السلام در آخر الزمان، زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کرد، حضرت عیسی هم وقتی که ظهور بکنه، در آثار اهل سنت یک روایت خیلی ناب اومده، در سلسله احادیث صحیحه قسم اول جلد ششم برای آقای البانی، حدیث 27:33 میگه که حضرت عیسی علیه السلام میاد کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وای میسته، میگه یا محمد، وقتی که استغاثه به وجود مبارک پیغمبر میکنه، پیغمبرم جوابش رو میده. آیا شما میتونید بگید توحید شما از توحید حضرت عیسی علیه السلام که روح الله که کلمت الله قوی تره؟ این روایت هم از نظر سندی هم اسناده هو جیدون، رجاله هو کلهم ثقات، رجال الشیخین، سندن هم کاملا صحیحه. یا یه مورد دیگه، اصلا استاد اینقدر این استغاثه یه امر رایجی بوده بین حتی علمای اهل سنت، اینها به معنی این که کوچکترین مشکلی براشون پیش می اومد سری به اهل بیت علیه السلام یا به وجود مبارک نبی گرامی اسلام اینا پناهنده می شدن. کتاب مصباح الظلام برای یکی از علمای اهل سنت، برای آقای مراکشی، صفحه 57 نقل قول میکنه از یکی از علمای بزرگشون، میگه من آقا 3 روز رفتم در مدینه ساکن شده بودم، غذا گیرم نمیومد بخورم، اومدم کنار قبر پیغمبر 2 رکعت نماز خوندم، ظاهرا این بنده خودم از سادات حسنی بوده، میگه اومدم کنار قبر پیغمبر 2 رکعت نماز خوندم، گفتم یا جدی، ای جد من، ای رسول الله، گرسنمه. خب این یا جدی استغاثه است که گرسنه‌ش هم بوده، می‌خواسته مشکلش حل بشه، قضایی خدا بهش برسونه. بعد میگه که مشکلم بعد از این حل شد و خدا توسط یک بنده خدای دیگه به من قضا رسون. این مورد سوم بود که ما خدمت دوستان گفتیم. یا حتی در کتاب وفاء الوفا برای آقای سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت جلد 4 صفحه 193 میگه که استغاثه و تشبع به رسول خدا، چه به وجودش، چه به جاهش، چه به برکاتش، این استغاثه فعل الانبیاء و المرسلین، انبیاء و مرسلین دیگه، اونا همه، ما روایات زیاد داریم که از حضرت آدم علیه السلام تا انبیای بزرگی دیگه، اینا به وجود مبارک و نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینا همه پناهنده میشدن، استغاثه میکردن. و ایشون میگه که سیره سلف صالحین ما اینجوری بوده که به پیغمبر پناهنده بشن، استغاثه بکنن. و این چه قبل از خلقت پیغمبر، چه زمان خلقتش، و چه در حیات برزخیش که الان وجود مبارک رسول خدا در حیات برزخیه.
ساعت آیه 37 سوره بقره، فتلقا آدم ربی کلمات، در منابع اهل سنت، حالا شیعه که جای خودش، من اهل سنت مثل سیوتی،
بله،
گفتن که این کلمات همون نام شریف پیامبر،
بله، استغاثه حضرت آدم علیه السلام،
هنوز پیامبر در این دنیا نیامده، حالا خلقت نوشته، بله، جای خودش به او پناه برده دیگه.
بعد دوستان عزیز ببینید، بیننده های گرامی، متعدد ما 10 مورد داریم از استغاثه علمای اهل سنت، بزرگانشون، صحابه به وجود نورانی و مقدس رسول خدا و معصومین علیهم السلام. دیگه فکر کنم همین چند مورد برای اون دوستانی که دنبال جواب باشن کافیه، دیگه ما فاکتور می‌گیم. وارد نکته بله، وارد نکته بعدی بشیم. ایشون ببینید، وهابیت یک کچفهمی که از برخی از آیات دارند، اینها متاسفانه یک اشکال خیلی کلیدیه. اینها آیات قرآن رو با ذهن و با اون اندیشه و پیش‌فرض قبلی خودشون تفسیر می‌کنن. یعنی آقا تو ذهنش اینه که استغاثه شرکه، میچرخه تو قرآن ببینه کدوم آیه ظاهرش مطابق با عقیدشه، عقیده خودش با قرآن وفق نمیده ها، برعکسه. اصلا یکی از ویژگی های مشترک جریان های التقاطی و جریان های بدعت گذار همینه. آقا این تو ذهنش اینه که بر فرضا، حالا من بخوام مثلا مثال فرضی بزنم، من ذهنم اینه که خب اینجا من الان رفتم حج، در ایام حج بخوام برم با خانمم هم بستر بشم، بخوام عطر به خودم بزنم، نه این با معنویت من جور در نمیاد، کما اینکه بعضی از صحابه اینجوری فکر میکردن. خب بیام بگم آقا دیگه طرف حق نداره متعت الحج جا به جا بیاره، حق نداره از احرام خارج بشه، خب این اندیشه باطلی که فکر میکنه که از پیغمبر خدا و از خدام این آقا میخواد خودش جلوتر بندازه. به قول امروزی ها، حالا بلا تشبیه وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام، این میخواد کاتولیک‌تر از خود پاپ بشه، این میخواد از پیغمبرم عبودیتش بیشتر بشه. میاد میگه خوها فلان آیه اینجوریه پس به نفع منه،
این عبودیت شیطانه.
بعد دیگه این عبودیت شیطانه که از خطوط تعیین شده قرآن و سنت نبوی
بخواد
رد بشه. حالا این آقایون هم همینجوری هم. یک آیات یا بهش استدلال میکنن با پیش‌زمینه غلط ذهنی خودشون، همین باعث میشه که این آقایون آیات رو کج بفهمن. ببینید دوستان عزیز، این آیاتی که در قرآن اومده فلا تدعو مع الله اله آخر، تفسیرش خیلی روشنه. اصلا آیات رو دوستان ببینید، سوره شعرا آیه 213 و سوره قصص آیه 88 بله. فلا تدعو مع الله اله آخر. این آقای وهابی لا تدعو مع الله ها میبینه، آقا با خدا هیچ که دیگه را مخوان، اون اله آخر را دقت نمی کنه. آقا شما کنار خدا، کنار الله، اله دیگه ای را نخون. اله دیگه ای را نخون یعنی چی؟ یعنی یک موجود یا بیای در سر حد خدایی بالا ببری، در عرض خدا قرارش بدی، خب این میشه شرک. ما هم اینو قائلیم. آیا یک مسلمونی که میگه یا علی اصلا به ذهنش خطور میکنه علی عز بله حضرت علی علیه السلام خداونده؟ نه بابا، حضرت علی قبرش هم مشخص تو نجف اشرف، میرن زیارت قبرش، خودشون هم میگن. یا آیه دیگه ولا تدعو مع الله الهن آخر. ببینید این الهن آخره را آقایون دقت نمیکنن. یا والذین لا یدعون مع الله الهن آخر. این آیات متعدد قرآنه. یا این آقایون وهابی بر اساس اندیشه غلطشون فکر میکنن که فقط خب مشکل بت پرستای زمان جاهلیت پیغمبر اینه که اینا فقط در عبادت اینو مشکل داشتن، توحید عبادشون محل خدشه بوده و در توحید ربوبی اینا اشکالی نداشتن، در حالی که آیات متعدد قرآنی که اینها در توحید ربوبی این مشکل جدی داشتن. شما نمیتونید فقط گیر به
یک جنبش
بدید و جنبه های دیگه شو در نظر نگیرید. اصلا آیات متعدد قرآن داره به ما اینو یاد میده. خب سوره حج آیه 40، خب خداوند تبارک و تعالی اینجا شرح حال اون مؤمنینی که از مشرکین صدمه دیدن اینجا داره خدا مطرح میکنه، میگه اونایی که از خانه های خودشون بدون حق اخراج شدن، خب مشکلشون چی بود که مشرکین اینا رو از خونه هاشون انداختن بیرون؟ این مؤمنینا، این بنده های خدا، حرفشون اینه، میگفتن که ان یقولوا ربنا الله، الله رب و پروردگار ماست. یعنی چی؟ داره شرح حال عقیده خطای مشرکین میگه.
یعنی اینا میگفتن الله افتراق و بله، خلاف در واقع
روحیه. الله پروردگار ماست. اونا بهشون برمیخورد، میگفتن بت‌ها پروردگار ماست، تو چرا فقط میگی الله؟ خب این یعنی که بت پرست‌ها مشکل در توحید ربوبی داشتن. اتفاقا یک کتابی اومده بود بررسی کرده بود که ویژگی مشترک تمام بت پرست‌ها، ریشه بت پرستی که مثلا بررسی کرده بود به یونان باستان ختم میشه، خب از یونان باستان میره به مصر و از مصر مثلا میاد عربستان و ایران و هند و جاهای دیگه، ریشه یابی کرده بود، گفته بود که این ویژگی تمام بت پرستای تمام دنیا است که بت هاشون اینا خدا حساب میکنن، رب حساب میکنن، نه اینکه فقط مشکل در توحید عبادی باشه. در آیات دیگه قرآن، خب آیه صریحه که بت پرستان مکه، شعرا آیه 98، از نسویکم به رب العالمین، شما بت پرست ها بت های خودتون رو با پروردگار عالم نسوی، تسویه مساوی، یه دونه میگیرید، مثل هم تصور میکنید، یکی حساب میکنید اینها رو از نظر مرتبه و مقام، در حالی که هیچ مسلمونی نسبت به حضرت علی علیه السلام یا نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این فکر نداره. میگه آقا بیاد بگه خب ما به توحید مثلا در جمهوری اسلامی نمیتونستیم عمل کنیم، خب توحید آیات و متعدد قرآنه. حالا آقایون میان به ما گیر میدن، در حالی که ما مراجعه میکنیم به منابع معتبر اهل سنت، میبینیم که خود صحابه، معروفترین صحابه، خلیفه اول اهل سنت، این پناهنده شده به مشرکی. من شیعه الان میگم یا علی، توی وهابی سر منو میبری، به من میگی مشرک. ولی آقا یه به قول قدیمی ها سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به طرف، کتاب صحیح بخاری خودتون رو نگاه بکن. آیا میتونی بگی که ابوبکر رفت پناهنده شد به یک مشرک به نام ابن دغنه، این از توحید خارج شد؟ روایتش هم کاملا واضح و روشن در صحیح بخاری اومده، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، کتاب الکفاله صفحه 550 حدیث 2297. خب ماجرا این بوده که ابوبکر میاد یک روز اذیتشون میکردن مشرکین مکه، فک و فامیل و قدرت زیادی هم نداشت که جلو مشرکین وایسته. گفت آقا میزنم به بیابون، میارم میرم تو بیابون عبادت خدا رو میکنم. خب آقای ابوبکر میره، میخواسته هم تو راه خارج شدن از شهر مدینه که بوده، خب یه مشرکی به نام ابن دغنه جلوشو میگیره، میگه ابوبکر کجا داری میری؟ میگه میخوام برم بیرون از شر این مردم مکه و مشرکین راحت شم، اذیتم میکنن. میگه برگرد، تو آدم به این خوبی، برگرد بیا پناهنده من شو، انا لک جارن. جار یجیرونی، جار در لغت هم اومده یعنی پناهنده شدن. ابوبکر پناهنده به کی شد؟
به یک مشرک.
مشرک. خب الان من شیعه پناهنده به پیغمبر میشم، چی میشم؟
اینا به ما میگن
مشرک میشم. آقای خلیفه اول شما در صحیح بخاری پناهنده به کی شده؟
به یک مشرک.
یک مشرک. آقا اهلا مثلا بیاید اون بلایی که سر شیعیان و سر مسلمان ها میارید به آقای ابوبکر هم تطبیق بدید اگه جرأت دارید. این ما بارها گفتیم وهابیت خبیث یک عفونتی در بدن جامعه اسلامی، انشالله به لطف الهی، به لطف اهل بیت علیهم السلام، این عفونت به زودی زود انشالله از بین بره و نابود و نیست بشه. همین مقدار فکر کنم برای کلیپ اول کافی بود.
بله خیلی متشکرم جناب بهرامی. خاطرم هست در یکی از برنامه‌ها یک تصویری از وسط النبی نمایش داده شد، یا الله یا محمد بوده، کردنش یا مجید. قشنگ میگن تو بحث معماری اونجا که این ساختمان قرنها پیش مسلمان ساختن، یا الله یا محمد بوده، اون رو اومدن میمش رو دستکاری کردن، کرده یا مجید. روز ایام حج هست، شاید الله حجاج برن اونجا دقت کنن، میبینن از این چیزها، از این آثار زیاد میبینن. خب متشکرم استاد. یه میان برنامه ببینیم برگردیم در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. عزیزان بیننده، تلفن های برنامه هم به روی شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و به صورت مستقیم و زنده سوالتون مطرح کنید. انشاءالله جناب آقای بهرامی زاد در فرصت خودش پاسخگوی سوالات شما هم خواهد بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی ولي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. علم علم أنجا شاه عادل، علی حلال هر مشکل، علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره،
در دو عالم شاده
معصوم را باید گزید، نوبت بر در دولت سرا باید زدن، نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی علی علی
صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. متشکریم از همکاران عزیزمون به خاطر این میان برنامه زیبایی که برامون انتخاب کرده بودن و فضا که به عطر اهل بیت الحمدلله معطر بود، معطر هم بیشتر از اون معطر شد. خب استاد یه نکته رو میخوام عرض کنم، داره که برای شما خبر خوشی باشه، برای بیننده هم باشه. امروز این امکان رو داریم ما نیم ساعت بیشتر از روزهای دیگه در خدمت بیننده ها باشیم، چون ظاهرا شما درخواست داده بودید، چون کلیپ ها مباحث زیاد هست، گفتید تو یک ساعت وقت نیست.
دوستانم
لطف کردن یک نیم ساعت اضافه کردن به برنامه امروز. ما این افتخار رو داریم که تا ساعت 23 دقیقه در خدمت
انشالله. انشالله که قابل استفاده باشه برنامه.
انشالله. خب پس با این حساب راحت تر میتونیم کلیپ های دیگر رو پخش کنیم. موضوعی که الان داریم بعد از بحث استغاثه که شما داشتید، همونطور که شما از قبل فرموده بودید، بحث حجاب هست.
بله.
نکته اگه هست بفهم و کلیپ رو ببینیم.
کلیپ رو ببینیم که فکر کنم
آره بهتر. خیلی بهترم هست. باش. پس این کلیپ رو ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود بعد از اینکه برمیگردیم و آیا ابو حرمزاد توضیحاتشون خواهند داد.
شما بروید، شما که میگید ما دو تابع علی هستیم، به قول یکی از خودشون ثابت کنید، حالا یا در نهج البلاغه خودتون یا در کتاب‌های خودتون یک دلیل بیاورید که اولین دغدغه سیدنا علی در حکومت 4 سال و 9 ماهش بی‌حجابی بود مثلا. از کجا آوردید این مسئله؟ درسته حجاب واجب هست، ولی تحمیلش حرامه. اگر دین، اگر کل عقیده اسلام نمی‌شود تحمیل کرد به دیگری، از باب اولا احکام فرعی نمیشه تحمیل کرد. یعنی اینهایی که الان به تعبیر شما بی حجاب هستند، نه اینکه خانواده بد و بی دین هستند، اتفاقا خیلی هم با دینن. ممکنه همون کسی که از جلوی شما الان بی حجاب بگه نماز شبش هم قضا نشه، ولی به خاطر لجاجت با شما، به خاطر دشمنی با شما آخونده صفوی اینطوری میاد بیرون از خونه.
بله خنده‌دار بود.
بله.
حالا تصور کنید یک نفر میگه آقا تو مدرسه میتونی بری میتونی نری، ولی رفت مدرسه، حالا برو مدرسه شلوغ کن سر کلاس، که نشد حرف کرد.
بله.
یا مدرسه نرو، حالا که رفتی باید قوانینش رو رعایت کنی. در خدمت شما.
خیلی برای ما عجیبه. کلاً ساز شبکه‌های وهابی به ساز صهیونیست‌هاست. این آقای ملازاده هم چند وقت پیش گفت. اینا نگاه می‌کنم ببینم خب بی بی سی چی میگه، اینترنشنال وهابی صهیونیستی چی میگه، اینا پشت‌بند اونا سیاستاشون رو تنظیم میکنن. یه روزی علیه آقای رئیسیه، یه روزی علیه انتخابات، یه روزی علیه رهبریه، یه روزی علیه جنگ، یه روزی هم علیه عقاید شیعه است. الانم مباحث چند هفته پیش
هست.
بله چند هفته پیش مباحث حجاب در کشور ما مطرح شده بود. آقایون هم خب به خیال خام خودشون آب گلالود بیان یه ماهی بگیرن. ببینید بیننده‌های گرامی، آقایون وهابی که خوشمغزترین افراد جامعه اسلامی تلقی میشن، فتاوای بسیار بسیار مضحکی دارن که اصلا تو این برنامه ها نمیشه مطرح کرد. آقایونی که توی کشورهای مبدأ خودشون زنها حتما بایستی پوشیه بزنن بیان بیرون، با کلی مبارزه مدنی نه تازه حق رانندگی با خودشون گرفتن. آقایون الان مدافع آزادی و به عبارت دیگه مدافع طرح شیطانی دشمنی با حجاب شدن. خب آقا شما که میگی که تحمیل نیست، آقای خدمتی مفتی اعظم جریان های وهابی، شما که میگی تحمیل نیست، بینی و بین الله زنت بی حجاب بخواد بیاد بیرون، لختی بخواد بیاد بیرون، شما غیرتت قبول میکنه سر زنت تذکر جدی بهش ندی، بگی همسر من با حجاب برو بیرون، دخترت بی حجاب بدون روسری میتونه بیاد بیرون اندامهای خودش رو نشونه بقیه بده، بعد شما بیای بگی نه تحمیلی نیست، نایس باشی قیافه این روشنفکری به خودت بگیری، بگی من با اینا کاری ندارم، غیرتت اینو قبول میکنه؟ اگه قبول میکنه که آقا اهلا و سهلا، آقا بیارش تو برنامه نشون بده. بی غیرت کشون آقایون هستید اینه که ما میدونم، ولی همین خشک مغزی که شما دارید، آخه برای من آقای قزوانی جای سواله، اینا با این خشک مغزی اینجا که رسیده دارن یه جوری دیگه خلاف اون فطرت خودشون دارن حرف میزنن. این نکته بعدی ما بود دوستان عزیز. نکته دوم ما اینه که اینها مغالطه میکنن، بعضی از کلمات چند وجهی هن سوء استفاده میکنن، مثلا کلمه تحمیل. کلمه تحمیل با واجب اجتماعی آقای قزوانی چه فرقی داره؟
دیگه مشخصه دیگه، یک واجب اجتماعی یک واجب شرعی است که باید
الان مواد مخدر تو کشور ما میفروشن.
تحمیل نده یه چیزی که
بعد الان تو کشور ما مواد مخدر میفروشن، کسی مثلا پلیس بیاد این آقایی که توضیح کننده مواد مخدر رو بگیره دستگیرش بکنه، یکی میاد بگه که ها چرا تحمیل کردی، تحمیل کردی و مانع خرید و فروش شدی، میاد کسی اینو میگه
همه قبول داره که این
همه قبول. یا یک کسی یه سطل آشغال بیاد بذاره جلو در خونه شما، آشغالاشو بذاره جلو در خونه شما، میای این حرفا بزنی؟ نه، چون یه واجب اجتماعی، هر کشوری هر قانونی هر مکتب حقوقی یه نرم‌هایی برای خودش داره، چه مکتب حقوقی شرقی باشه، غربی باشه، کامولو باشه، چی باشه. آقا میگه من یه سری خط قرمزایی دارم، من الان به اصطلاح خود حقوقدانا میگن من یه پابلیک دیسیسی دارم، من یک نرم‌های مشخصی دارم که آقا از اون اگه بخوای تجاوز بکنی حکومت جلوت وای میسه تحمیل میکنه. الان چجوری تو سوئد تو فرانسه نیمت پارچه رو یه خانم مسلمان سرش میکنه، اونا بر نمیتابن، مجبورش میکنن که دخترای مسلمان لختی پختی برن تو استخرا و اینا شنا بکنن با پسرا، اونجا تحمیل نیست. شما جرئت نمیکنی بگی حالا به ایران و به جمهوری اسلامی که رسید شد تحمیل؟ این چه تفکر غلطیه شما؟
جالب و ریزی رو اشاره کردید، حجاب رو میگه تحمیل نباید بکنه، اونجا که بی حجابی رو تحمیل میکنن کس اعتراض
نمیکنه. نه آقایون جرئت نمیکنن اعتراض کنن، چون بایستیه، همونی که گفتم ساز اینا، آهنگ اینا، رقص این آقایون با آقایون وهابی صهیونی، با صهیونیستای جهانیه. این نکته بعدی. در حالی که از نظر فقهی بحثش بکنیم، از نظر فقهی عقل فطری و قطعی از مهمترین منابع احکامه. خب اینی که ما میایم میگیم که یک خانم بایستی اون زیبایی های خودش را بپوشونه، جامعه را به فساد نکشونه، خب این خیلی واضحه که یک در یک جامعه ای یک منکری، یک نرمی، یک هنجار حد اکثری وجود داره که مردم بهش حساسیت دارن. خب عقل چی میگه؟ میگه آقا جلوی این آقا رو بگیر، جلوی خانم رو بگیر. همونطوری که عقل دموکراتیک یا عقل اون آقایون جدیدی که رو مبانی جدید دارن استدلال میکنن، همونطوری که اونا میگن آقا خرید و فروش مواد مخدر ممنوعه، اینکه آشغال بریزی در خونه مردم ممنوعه، اینکه تو پارک آشغال بریزی و خیلی از این موارد هم میفهمن، بحث حجاب هم همینه. الان قانون جمهوری اسلامی حد اکثری تصویب شده، باید گوش کنید شما. حالا قانون قبول نداری یه بحث دیگه ایه. خب ما مراجعه میکنیم به قرآن، حالا عقل آقایون شاید بعضیاشون زیر بار نران قبول نکنن، مراجعه میکنیم به آیات قرآن، سوره احزاب آیه 49 معروف به آیه حجابه، خداوند تبارک و تعالی در این آیه به پیغمبرش میگه که یا ایها النبی، خطابش به رسول مقدس اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، قل لازواجک، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید بگه به زناش. ببینید قل لازواجک باید بگی، تحمیل به همسرانت، به دخترانت و به تمام زنان مؤمنین. این ستام که اومده خطاب تشریفیه است، خدا اینا رو یه جایگاه خوبی بهشون قائل بوده، گفته آقا به اینا بگو. بعدش هم این ستام هیچ خصوصیتی ندارن، که یعنی آقا به تمام مکلفین بگو.
این به عنوان الگو برای ماست دیگه، یعنی همونطور که پیامبر لازم هست که به همسرش، به دخترانش و به مؤمنین توصیه کنه، منم به عنوان کسی که پیامبر الگوی من است و من تأثیر میکنم به ایشون، منم اول باید به خانواده خودم بگم و اگر در بیرون هم کسی رو دیدم دقیقاً امر نهی از منکر هم رو توصیه
کنم. بله آقای غزوانی، من حرفم اینه، میگه تحمیل نیست با کلمه که ما نباید به خاطر خوشی چند تا صهیونیست چند تا روشنفکر غربی بیایم حقایق دین نگیم، که قل از واجب یعنی تحمیله، تحمیل به مفهوم صحیحش یعنی بسته. وجوب اجتماعیش. خب بگو اینا چیکار بکنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. خود زمخشری گفته، اهل لغات گفتن دنا با علا وقتی که کنار هم به کار میبره، شما یک عبای خودتون یا یک چادر خودش یا یک خانم بیایید آویزون بکنه یا بندازه روی یک چیزی، این خانما مثلا مبل دارن یک پارچه میندازن روش
بارکه.
یعنی آقا دنا علا یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی یک چادرهایی یک پوششهایی باشه که کلن از بالا تا پایین آویزونش کنه، آویزش بشه، کلن تمام بدن اینو پوشش بده.
درسته.
اصل در اساس آیه قرآن اصل بر پوشش تمام بدنه، مگه بر اساس روایت دو جا اومده استثناء شده، وجه و کفین فقط، اونم تازه اگه آرایش نداشته باشه و اینا. بعد ادامهش هم آیه خودش توضیح میده. خب این الان شد تحمیل قرآنی به مفهوم صحیح خودش، این آیه واضحه توضیحی که خدمت دوستان ما داریم. حالا ما میگیم آقا در روایاتمون میگه آخوند صفوی بیار، بابا تو کتابای خودتون رو نگاه بکن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایات در کتاب استیعاب ابن عبدالبر، من خدمت دوستان سندش بیارم، این لینک سند ما اینجا یه مشکلی پیدا کرده، کتاب استیعاب ابن عبدالبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم صریحاً به نزدیکان خودش دستور میده میگه حجابتو درست کن. کتاب استیعاب، دوستان تصویر سند نشون بدید، استیعاب چاپ دارالاعلام اون یک جلدیش صفحه 144. خب شرح حال یکی از صحابه هستش، حارث ابن حارث، ایشون یه روایت معروفی داره، میگه شنیدم از پیغمبر که میگفت به دخترش زینب خمری علیک نحرک. خیلی واضحه این قسمت های خانما میگن نحر، خمری یعنی بپوشون، یعنی یه چادری سرت کن که اندامهای بدنت، برجستگیهای بدنت اصلا معلوم نشه. خب دستور واضح صریح روشنه. بعد و کانت قد بدا نهرها و هی تک، حالا توی ماجرای این اون قسمت نهرش خب یه واضح بود، منابع ما نیست، منابع خود اهل سنته، در حالی که خب این یک سند خیلی واضحیه. ببینید دوستان، اینم که ایشون که اومده گفته که اون قسمت بدن نهر، قسمت جلوی سینه خانم معلوم بود، مثل الان نبود آقای غزوانی. ببینید یه نکته داره تو همون آیه قبلی که خوندیم، آیه گفته که جلابیب، جلباب مفردشه، جلابیب جمع مکسرشه. اصلا شرح حال خود اون آیه اومدن علما توضیح دادن، مفسرین گفتن زنان آزاده، زنان حره، اینها ویژگیشون این بوده یه چادر یه پوشش نداشتن، یه عبا یه چادر یه پوشش نداشتن، جلابیب داشتن، دو تا سه تا چهار تا پوشش داشتن. حالا وجود دختر پیغمبر زینب شاید دو تا سه تا پوشش داشته، اندامش اصلا برهنه نبوده، مثلا پوشش آخرش یه مقداری کنار رفته. بعد ایشون پیغمبر حتی پوشش سوم چهارمش اومده چی گفته؟ که خمری اونم بپوشون. ببینید اصلا اعتقادات قرآن چیه، اعتقادات روایات چیه، اون وقت این مفتی وهابی که دلار از صهیونیسم جهانی میگیره چی داره میگه؟ ببینید اصلا حجاب از واضحاته که متاسفانه آقایون وهابی چون الان نونشون تو مقابله و انکار حجابه دارن متاسفانه دشمنی میکنن و بیغیرتی رو دارن
شرح میدن.
بعد استدلال بعدی ما، یه استدلال دیگه ببینید، امر به معروف نهی از منکر آیا واجب هست یا نیست؟ خب از مسلمات قرآنی عقلیه. امر معروف نهی از منکر سه تا سطح داره، اینا هم شیعه گفته هم اهل سنت گفتن، سطح فردی، سطح جمعی، سطح حکومتی و سیاسی. خود خداوند تبارک و تعالی در آیه 104 آل عمران این دستور حکومتیه، دستور جمعی و دستور حکومتیه. خداوند گفته که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. واضحه، میگه باید از شما یه گروهی باشه که امر معروف نهی از منکر بکنن. خب این قرآن شما قبول نداری؟
حکومتی شد،
حکومتیه، کاملا حکومتیه. الان خب بعضی از حکومت جمهوری اسلامی طبق آیه قرآن، طبق قانون اساسی، اصول قانون اساسی و قانون حجابی که هست، خب یه سری ضابط هایی داره، چه ضابط دادگستری چه نیروهای انتظامی، حالا اون متفاوتن. خب اینا وظیفه شون اینه که آقا تازه با بی‌حجابی های فردی هم اینا آقایون کاری ندارن، بی‌حجابی های سازمان یافته، آقا طرف بهایی، طرف ضد دینه، طرف کاملا معلومه که اصلا مسلمون نیست، حالا اهل سنت هم نیست، اهل سنت که حجاب کامل قبول دارن. الان من میارم اینا علماشون چه فتاوای خیلی محکم و سفتی در بحث حجاب اینا دادن. خب اینا میان چیکار میکنن؟ میگن آقا این بحث جرایم سازمان یافته بی‌حجابی، میگن نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی رصد میکنن، میگن آقا فلان خونه بهت خونه فساده، از اونجا مثلا 10 تا 20 تا زن از خارج از کشور پول میاد تو حسابشون، اینا بیان مثلا برهنگی ها رو هی بیشتر تو جامعه بکنن، اون خطوط قرمز جامعه رو هی رد بکنن. خب آیه قرآن هم چیه؟ آیه قرآن این که آقا بعضی از شماها بایستی این وظیفه نهی از منکر رو به عهده بگیره، ولتکن منکم، باید از شما بعضیا باشن که جلوی این جریان های فسادزا رو تو جامعه بگیرن. اینم نکته دوم. اینه که ما میگیم آقا الحمدلله خب خیلی از اون اهل سنت کشور ما اهل حنفی مذهب هستند، فتاوای اینها تو بحث حجاب خیلی فتاوای جدیه. بیننده های عزیز، من از یکی از فتاوای علمای اهل سنت فقط از روش خدمت شما میخونم که بدونید اهل سنت گرامی، شما علماتون یک چیز میگن، این وهابیای حرامخوار یه چیز دیگه میگن. اینها دین شما، غیرت شما، ایرانی بودن شما، حرمت شما اصلا براشون مهم نیست.
کتابه. یکی از اون نقاط افتراقی که ما میگیم اهل سنت بله. و وهابیت جدا هستن، یه نمونش
بله هم. کتاب مجموع الفتاوا برای دارالعلوم زاهدان جلد سوم و جلد چهارم، حضرت علامه مفتی خدا نظر مولوی عبدالحمید امام جمعه شهر زاهدان هم این کتاب تایید کرده. خب در صفحه 226 خب ایشون از کتاب عرد عن النوازل یه عبارتی آورده، ترجمهش رو میام کرده، من ترجمه رو میخونم خدمت دوستان عزیز. و صدای زن که به وسیله رادیو، تلویزیون و یا ضبط صوت پخش میشود، چون که دارای خوش آوازی و باریک نمودن صدا و از حالت عادی و فطری خارج میباشد و دارای جذابیت است و از نظر شرع نیازی به گوش فرادادن به صدای تلاوت و قرائت زن نیست، لذا گوش دادن تلاوت، قرائت، سخنرانی زن بدون ضرورت برای مردان جایز نمی باشد و باید اجتناب ورزید. خب صدای یه زن الان از تلویزیون علمای شما گفتن آقا گوش نده، مگه حالا یه جایی که خیلی ضروری باشه و مثلا مجبور بشی گوش کنی؟ شما آقای مفتی وهابی الان اومده میگه که نه من زنم و حق ندارم،
صداش اینجوری میگه،
آره من زنم تحمیل نمی کنم چادر سرش بکنه، مقنعه سرش بکنه، همجوری لختی پختی بیاد بیرون. خب فکر کنم همین مقدار کافی باشه. بینم
آره دیگه، اگر در خانه کس هست یک حرف بس است، اینجا یکی از همون نکاتی است که استاد فرمودن، فکر کنم کافی باشه در همین موضوع. خب استاد ما فکر کنم یه دو تا موضوع دیگه هم داریم، وقتم کمتر هم هست، حالا این دستشون درد نکنه، تایید کننده محترم وقت بیشتر رو اون دادن، به اون بیشتر بپردازیم. موضوع بعدی رو شما بفرمایید اگر نقطه‌ای هست که ما بریم کلیپ رو هم ببینیم.
حسبون کتاب الله و ارتباطش با حقانیت اهل بیت و اینا هستش،
اینا هم همون در تضاد و تعارض با حدیث ثقلین هست دیگه، خیلی واضحه. بله. وقتی که خب پیامبر گفته این دو تا از هم جدا نمیشن، همون اول
بله قیچی
برداشته و
مطرح میکنید، نکته های خیلی جذابی ان شاء الله.
خب ببینیم این کلیپ رو برگردیم و همراه باشیم با جناب استاد بهرامی زاد عزیز.
اگه یادتون باشه یا حدیث خونده باشین، جناب عمر برداشت گفت حسبنا القرآن یا حسبنا کتاب الله. خب اگر حسبنا کتاب الله اون موقع کتاب الله این نبود، چطورشون یعنی از پیامبر اعلم تره؟ یعنی اون موقع قرآن تدوین شده بود، چطور شد میگه حسبنا الله وقتی پیامبر گفت یه قلم و کاغذ به من بدید که من هدایتتون کنم چیزی رو براتون بنویسم؟
اشکال نداره، اشکال نداره. آیا حرف عمر حرف درستی بود یا اشتباه؟
100% اشتباهه.
پس باشه باشه قبول، پس حرف عمر اشتباهه. مگر امامت حضرت علی در قرآن نیست که حرفش اشتباه باشه؟
امامت حضرت علی رو من همین الان صبرم.
نه 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 نه، من سوالم خیلی واضحه. شما گفتید که حرف عمر که حسبنا کتاب الله اشتباهه، من میگم مگر امامت حضرت علی در قرآن ذکر نشده که حرفش اشتباه باشه؟
امامت حضرت علی نوشته
شده. خب اگر در نوشته شده پس چطور میگه قرآن حرفش اشتباهه؟ پس اگر در قرآن هست امامت حضرت علی، پس حرف عمر باید درست باشه. بیننده عزیز، میدونید میدونید جاده خاکی زدی؟ آقا حضرت رسول، این اتفاق 4 روز قبل از رحلت رسول الله بود. شما میگید که حرف عمر اشتباهه، یعنی امامت حضرت علی در قرآن نیومده. الو الو، یعنی حرف عمر در حرف عمر اگر اشتباه باشه بدبخت گرفتار میشید. اگر حرف عمر اشتباه باشه یعنی امامت در قرآن نیست دیگه. اگر امامت در قرآن هست که حرف عمر درسته. اما قضیه قدم برای خودمون رو بگیرید، مارادونا رو ول کنید، این خیلی خوبه.
استاد این واقعا عقل بی عقل اینجا خودش نشون میده. بله. حرف اصلا هیچ ربطی به اون قضیه نداره.
بله.
که امامت در قرآن و قرآن اصلا این دوتا به هم ربطی نداره، مشخصه دیگه.
اما بهتره بله صورت قدم فر خودش این بحثا به قد و هیکل این آقا نمیاد. آقای عقیل، جناب بی عقل، پیغمبر تو همون قضیه قلم و دوات ناراحت شده، توهین که به پیغمبر شد، جایگاه پیغمبر که زیر سوال رفت، گفت پاشید برید قومو انی، پاشید برید پیکارتون. پیغمبر ناراحت شده، روایتش خدمت دوستان میارم. عبدالله ابن عباس هبر الامه، از بزرگترین اصحاب پیغمبر، ناراحت، سالهای بعد خون گریه میکنه.
سالهای سال فقط به خاطر همون روز، بله، خاطر همون واقع داره
خون گریه میکنه. اینم ناراحته. عقیل بیعقل بعد 1400 سال میاد میگه که حسبنا کتاب الله درسته. ببینید دوستان، تضاد فکری آقایون رو ببینید. بعد آقا مغالطه میکنه، سرهم میکنه، خلاصه ماستر قاطی قیمه میکنه. مغالطه فرافکنی و تغییر موضوع یک روش بسیار بسیار معمول تو مناظرات و بحثای آقایونه. خیلی دوستانی که تماس میگیرن بایستی حواسشون جمع باشه. بحث این تماس بنده خدایی که گرفت با این آقای بیعقل اصلا این نبود که
قرآن رو قبول نداریم.
آره، امامت حضرت علی اصلا در قرآن باشه یا نباشه. آقا بحث شیعه که به اهل سنت اعتراض میکنه، اعتراض علمی اینه که آقا وقتی خلیفه دوم اومد بدترین جسارت رو به پیغمبر کرد، حجیت کلام پیغمبر زیر سوال برد، اصلا قرآن هم بی‌اعتبار میشه. خب قرآن کی برای شما آورده؟
طبیعتا خود پیغمبر. خب اکرم
دید. اگه من بیام به شما بگم که این پیغمبر شما سحر جادو شد، پیغمبر شما علیاذ بالله علیاذ بالله تبش رفت بالا، شرکت هزیان گفتن، میتونه عاقل دیگه میتونه این قرآنش رو قبول بکنه؟ اگه یه کسی که آتئیسته بیاد به شما سنی بگه که آقا پیغمبر شما حرفش بی‌ارزشه چون سحر و جادو میشد، قاطی پاتی میکرد حرفاشا. بعد خلیفه دومم اون که گفته که اینا که بابا داره چرت و پرت، الایاز بالله الایاز بالله داره چرت و پرت میگه، خاکم بدهن.
بله.
خب این حرف پیغمبر شما دیگه حجت دارید براش که قرآن اثبات بکنید؟ این تمام حرف شیعه اینه. شیعه حرفش اینه میگه با برخوردی که خلیفه دوم با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد، حجیت سنت پیغمبر زیر سوال رفت. حجیت قرآنم زیر سوال رفت، زیر سوال رفتن این دوتا مساوی با الهاده، مساوی با شرکه، مساوی با بیدینیه. تمام حرف شیعه اینه. حالا این آقا بیاد مثلا چه کار بکنه؟ قاطی پاتی بکنه، موضوع رو فرافکنی بکنه، یه چیز دیگه بگه. خب آقای قزبانی، این سندها رو ما خدمت دوستان نشون بدیم. روایت صحیح بخاریه، بیننده های عزیز توجه بکنید، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 782. خب 5 ماجرای قلم و دوات آقای بخاری آورده. حدیث 3168 میگه که ابن عباس ها من دیدم که داشت گریه میکرد، میگفت امان از پنجشنبه، امان از پنجشنبه. خب چه اتفاقی افتاده؟ میگه که پیغمبر اون روز با این حال که حالش یه مقداری خوب نبود، از ما قلم و دوات خواست یک چیزی بنویسه که هیچگاه لا تزلو بعده ابدا، گمراه نشن هیچ کسی. میگه اونجا آقا اختلاف شد، نذاشتم پیغمبر حرفشو بزنه، نذاشتم پیغمبر بنویسه. ببینید خیلی حرفه. ابن عباس آخرای عمرشه، میبینه که جامعه اسلامی امام حسین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، افتادن به جون هم، بنی امیه دارن نسل دین رو عوض میکنن، دارن با تمام آثار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارن مقابله میکنن. ابن عباس داره گریه میکنه به خاطر همینه، میگه اگه میذاشتند اون پنجشنبه ریشه تمام انحرافات جامعه تا زمان بنی امیه نمیشد، مثل بازی دومینو از روز پنجشنبه شروع شد، حجیت کلام پیغمبر توسط خلیفه دوم زیر سوال رفت، همین جوری بعد شد سقیفه، بعد شد حمله، بعد شد خانه نشینی حضرت علی، بعد شد انتخاب خلیفه دوم، بعد شد درگیری هایی که علیه عثمان انجام دادن، بعد شد جنگ جمل، بعد شد جنگ صفین، بعد خوارج، بعد شهادت امام حسن، شهادت امام حسین، فسادها تا همین زمان ما. واقعا باید آدم خون گریه بکنه؟ پیغمبری که کل عقل، عقل کله، بیاد بخواد یه چیزی بنویسه. کنم جمله پیغمبر ما آقای قزبانی 100% حکیمانه، یه چیزی بنویسم که گمراه نشید. این جمله غیر حکیمانه است که آقا بیاد جلو پیغمبر وایسته بگه که این پیغمبر داره هزیان میگه علیه بالله، کاملا جمله حکیمانه است.
پیغمبری که از روز اول اومده برای هدایت،
بله،
و اینکه اینها رو از اون راه زلالتی که در پیش گرفته بودن و اون جاهلیت نجات بده، داره همون حرفو میزنه.
بله، اون نکته که شما فرمودی. خب میپرسن از ما که پیغمبر چی میخواست مگه بنویسه؟ خود پیغمبر یه کد داده، یه اسم رمز داده، میخوام چیزی بنویسم که الله تزلو من بعدی ابدا، بعد از من هیچگاه گمراه شما نشید. خب با چی ما گمراه نمیشیم؟ خود تفسیر کلام پیغمبر با تفسیر کلام دیگه پیغمبر، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، صفحه 589، باب مناقب اهل بیت پیغمبر، حدیث 3786، حدیث ثقلین که از امام خمینی رحمت الله علیه هم ما اشاره کردیم، گفته بود امام که در سه های ششگانه اهل سنت هم اومده.
این سعی بندهای همون حدیث ثقلین همینه.
بله، اونجا پیغمبر فرمود که یه چیزی بیارید، قلم و دوات بیارید، من یه چیز بنویسم که هیچگاه گمراه نشید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز عرفه در اون اجتماع عظیم گفت آی مردم، برای بعد از خودم، اونجا هم تو ماجرای قلم و دوات هم میگه برای بعد از خودم میخوام یه چیز بنویسم، اینجا میگه برای بعد از خودم یه چیزی به جا گذاشتم براتون، یک ثقلینی به جا گذاشتم، اگر شما به آن اخذ کنید، ان اخذتم بهی لن تزلوا، هیچگاه گمراه نمیشید. خب تبعیت از اطرت و تبعیت از قرآن، تبعیت از اهل بیت، خودش پیغمبر میخواسته بنویسه بگه. عمر میدونست، تازه اون لحظات آخر عمر مبارک پیغمبر، برای چی پیغمبر میخواست از اطرتش بگه، از عدم گمراهی امت بگه؟ خب میدونست خواه یه قرآنی هست، هر کسی قرآن میخونه یه جور میفهمه، به قول جهمی میخونه یه جور میفهمه، اهل حدیث یه جور میفهمه، وهابی یه جور میفهمه، صوفی یه جور میفهمه، شیعه یه جور میفهمه. خب این قرآن اگه یک قیمی نداشته باشه، اگه یک مفسر درستی نداشته باشه، قرآن خودش عامل گمراهی میشه علیاذ بالله. هر کسی داعشی قرآن میخونه سر بچه شیعه مسلمونه یا اهل سنت میبره، الان هم غربیان با استناد به همین کارهای داعشی ها میان اعتراض به اسلام میکنن. ببینید پیغمبر میخواست بیاد تکلیف جامعه اسلامی رو دوباره بیشتر تاکید بکنه تو اون شرایط سخت.
غیر از اون از نظر فقهی آیا یک مؤمن یک مسلمان نباید وصیت نامه‌ای بنویسه؟
بله
پیغمبر میخواد بنویسه.
وصیت از واجب‌ترین واجباته.
بله
آقای قزوان اینجا اگه ما فرصت داشته باشیم
بحث داره.
یه بحث خیلی جدید و جذابیه. میخوام خدمت بیننده های عزیز چه شیعه چه اهل سنتش مطرح بکنم. بدون هیچ گونه تعصبی از شما خواهش میکنم با دقت گوش بکنید. خط فکری جریان نفاق کاملا هماهنگ و ادامه دهنده جریان مشرکین علیه پیغمبر. خب الان خلیفه دوم اومد جلوی پیغمبر وایستاد گفت که پیغمبر داره هذیان میگه. ما آیات قرآن وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که این خط این مدل برخورد با کلمات پیغمبر هیچ تفاوتی با خط برخورد مشرکین با پیغمبر نداره. خب حاج آقا دلیل چیه؟ دلیل اول من آیات متعدد قرآن. یکیش خدمت شما الان چند تاش خدمت دوستان میگم.
حتی سیره پیامبران قدیم.
بله میارم از خدمت شما مفصل میارم. این خیلی نکته دقیقیه. آیه 47 سوره اسراء. خب اینجا خداوند تبارک و تعالی گفته که اینها میومدن به پیغمبر خدا وقتی که میرسیدن میگفتن که به اون طرفدارای پیغمبر مؤمنین میگفتن که ان تتبعون الا رجلا مسحورا. شما از یک پیغمبر سحر شده. سحر شده یعنی چی؟ آدم مسحور آدم مجنون چی میگه؟ چرت و پرت میگه، دست خودش نیست حرفاش. یا آیه 101ش هم همین، یا سوره فرقان آیه 8ش هم همینو میگه. یا خیلی واضح‌تر آیات دیگه قرآن هستش، سوره آیه 6 سوره هجر. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، پیغمبری که قرآن به تو نازل شده، انک لمجنون، قطعا تو مجنونی. مجنون یعنی چی؟ مجنون یعنی کسی که هوش و حواس درست حسابی نداره، یعنی همین. بعد درباره آیات دیگه، درباره قوم صالح، قوم شعیب، خداوند تبارک و تعالی در قرآن گفته سوره شعرا آیه 153 و سوره شعرا آیه 185 درباره قوم شعیب و قوم صالح علیهم السلام، قالوا انما انت من المسحرین. خب دوباره این تکرار شده درباره دو تا از پیغمبرای خدا، انما انت من المسحرین. مسحرین نه، یه موقعی ما غلط چیز نخونیم، اشتباه نخونیم. خب حضرت صالح، حضرت شعیب اتهام سر شدگی بهشون وارد شده. بعد این روش تقابل با انبیای الهی رسید به منافقا. زمان پیغمبره اینها بعضیا بودن در گفتار پیغمبر تشکیک ایجاد میکردن، میگفتن بابا پیغمبر گاهی موقع حالش خوبه یه چیز میگه، حالش بده یه چیز دیگه میگه، خوشحال یه جور حرف میزنه، غضبناکه یه جور حرف میزنه. آقایون روایت در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 11 روایت هم سندن هم صحیحه، حدیث 70-20 عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه، این روایت های پیغمبر این بنده خدا مینوشت، میگه که اومدم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم، گفتم یا رسول الله من هرچی از تو میشنوم بنویسم؟ پیغمبر میگه بله. میگه یا رسول الله موقعی که غضبناک میشی، موقعی که خوشحالی، اون موقع هم بنویسم؟ میگه بله. پیغمبر میگه، میگه که فانی لا اقول فیه ما الا حقا، چه خوشحال باشم چه غضبناک باشم، از زبان من پیغمبر غیر از حق هیچی خارج نمیشه.
ببینید شهادت میده
این آقای قزوانی. میخوام بگم که این سیر برخورد با پیغمبر زمان حیاتش هم بوده. بعضی میخواستن تشکیک ایجاد کنن. حالا این آقا اومد رسید به ماجرای قلم و دوات، علنی کرد، گفت ان الرجل لا یهجوری، مثلا معلوم نیست چی داره میگه. حتی این فقط برای خلیفه دوم متاسفانه نبوده، این جریان دوستان میخوام دستتون باشه،
بالاخره باشون بوده.
بله آقای، در روایات اهل سنت ما داریم دوستان، اینا که ما میگیم شما فقط خواهش میکنم این خیلی دقت بکنید، کتاب استیاب برای ابن عبدالبر پیغمبر خدا صفحه 952 جایگاه پیغمبر اول دقت بکنید، پیغمبر خدا هر دیوانه مجنونی که میومد پیشش فیضرب و صدر احده، پیغمبر خدا با دست مبارکش دو تا ضربه به سینه این دیوانه میزد، دیوانه خوب میشد، جنون ازش برطرف میشد، پیغمبر با اشاره عقلها را کامل میکرد، دیوانگی را از بین میبرد.
عقلی عقیق ما الان فهمیدیم، میشه اگر یه بار هم میرفت به پیغمبر تأثیر میکرد شاید عقلش سر.
بله اینجا ببینید پیغمبری که این جایگاه در عالم هستی داره با یک دست زدن دیوانگی ها را از بین میبره. حالا این پیغمبر در منابع اهل سنت یکی توسط خلیفه دوم، دومیش هم توسط یکی از همسران پیغمبر عایشه، متعدد روایاتش هست که سهر النبی روایاتش در صحیح بخاری هست، پیغمبر یک جوری سر شده بود که اصلا نمیدونست داره چی کار میکنه. دوستان من میخوام بگم اون خط سیر برخورد جریان مشرکین توسط برخی از صحابه علیه پیغمبر داشت
ادامه پیدا میکرد ماندگار شده.
خب این برخورد شما دوستان ببینید واقعا خیلی درس آموزه برای ما.
حالا یه دارید کد میدید ها، ما حالا برادران اهل سنت هم بالاخره بعضی هستن بیننده برنامه میشن، این کد ها رو شما دارید به این بیننده ها میدید، آقای کد رو خودش بگیره واقعا چه نتیجه میگیره. حق بله. بلکه روشن شه، خداوند همه ما را از پیروان حق و حقیقت قرار بده
ان شاء الله. بله. این سندش هم نشون بدم، چون من میترسم گاهی موقع بخی از سندا را که ما یادم رفت چیز بکنم،
اینو صحبت مستند هست دیگه.
کتاب دوستان ببینید، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر حدیث 780 صفحه 784 حدیث 3175 روایت از عایشه ان النبی سحر، به شدت پیغمبر سحر شد. نه هم به ما بگن ها جو از خودت داری حرف میزنی، این یه سنده، سندهای دیگه هم از ادامش اینقدر ادامه این حدیث توهین شنیع به پیغمبره که من اصلا نمیخونم خدمت دوستان.
بعد خودشو مراجعه کنه همین آدرسی که شما گفتید.
بله برخی از علمای اهل سنت فهمیدن چه
توهین های
شنیع به پیغمبر کرده خلیفه دوم، خواستن تعریف بکنن، لاپوشونی بکنن. چند دقیقه فرصت داریم؟
ما 6 7 دقیقه بیشتر
خب نداریم. این تعریف اگه بتونیم جا بندازیم،
کلیپ دیگه هم داشتیم فکر کنم نرسیم دیگه
اون. حالا اونم اگه فرصت شد اون کلیپ دیگه خیلی ان شاء الله اینا من سریع بگم. ببینید دوستان عزیز، خود علمای اهل سنت فهمیدن که خلیفه دوم چه توهین بزرگی به پیغمبر کرده. به خاطر همین آقای بخاری که امام المحدثین اهل سنته خواسته ماجراهای قلم و دوات را ذکر بکنه، یه دستبردی در حدیث کرده. اول عبارت صحیح بخاری رو دوستان ببینید، تصویر سندها را، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر چاپ اولش کتاب المغازی صفحه 1087 حدیث 44-32 همون ماجرا از روایت از ابن عباسه، پیغمبر میگه که بیارید قلم و دوات بنویسم تا گمراه نشید. اینجا چی گفت آقای غزبانی؟ قال بعضهم، بعضی از اونایی که اونجا بودن گفتن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قد قلبه الوجع. سند هم دوستان دقت بکنید، عبدالرزاق، معمر، زهری، عبیدالله تا ابن عباس، این فقال بعضهم داشته باشید. ما مراجعه میکنیم به منابع قبلتر از آقای بخاری. عبدالرزاق صنعانی استاد بخاریه، از شیوخ بخاریه، یه کتابی داره به نام المصنف، مصنف عبدالرزاق چاپ اول، جلد پنجم چاپ اول صفحه 85 حدیث 10-512. سند رو ببینید دوستان، عبدالرزاق، معمر، زهری، از ابن عباس، دقیق همون سنده، همون ماجرا رو میاد میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت که بیارید براتون یه چیز بنویسم تا گمراه نشید. کی گفته این حرفا؟ فقال
سری
عمر. اونجا چی گفته بود بخاری؟
بعضهم.
لاپوشینی کرده بود، اسم عمر رو خواسته بود نیاره. ببینید اصلا جریان
هر آدم خیلی راحت واضح است. حالا شما فهمیدید بعضی از این علما اینو فهمیدن، اصلا هر کسی هست میفهمه چقدر این جریان.
ما میخواییم بگیم که دستبرد شما دارید، اون امام المحدثینتون اینجوری برخورد کرده. تا الان یه قایی اهل سنت بیاد بگه نه اینا خلیفه دوم نگفت، بابا خوب تصریح داره فقال عمر. این
همین حدیث که مال رضیت یوم الخمیس هست که اشاره فرمودید، بله. در بخاری دو سه جا اومده، درسته؟
بله بله، پنج
جا دو سه جا اومده، اونجا عبارت ها باز
عبارت ها خب اینا متغیره. تو نطقه ها بعضی موقع ها دست میبرن، بعضی موقع ها تو احادیث دست میبرن. خود بخاری نقل به معنا داشته، نقل به معنا که میکرده
یه جاهایی خواسته خواهی... بازم بقول شما
آره کلمه ها رو عوض میکرده یه جورایی که مثلا آره یه موقعی نسیخ بسوزه نه کباب آبروی خلیفه دوم هم
فقط همین یه مورد نیست.
خب اگه فرصت داریم بریم کلیپ بعدی، فرصت نداریم که دیگه
کلیپ بعدی چقدر هست. خب حاجا ما 4 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه و 30 ثانیه کلیپ هست، اگر بریم اونو ببینیم شاید در حد 2 دقیقه.
یه نکته ادبی فقط تا توضیح میدم.
پس کلیپ رو ببینیم، از فرصت کمال استفاده رو ببریم.
دوباره گوش کنیم. من دوباره بزنم.
پیغمبری که تمام حرکاتش رو حساب کتابه. برای چی اینا رو برد زیر اون عبای خاص خودش؟
عبای خاص.
و انحصاری گفت خدایا اینا فقط اهل بیت منن.
انحصاری گفت خدایا اینا فقط به خدا گفته پیغمبر. به جای اینکه حدیث کسا، خب اونجا پیغمبر داره میگه اهل بیت اذکر و کم اهل بیت، مگه حدیث ثقلین مگه اونجا نی؟ پیغمبر اونجا فقط به خدا تو اتاق نشسته بودن، خودشون بودن دوره هم، به خدا گفته خدا یاد نره حواست باشه نکنه یه وقت اشتباه بکنی. ببین چند بار دارم بهت میگم گوش نمیدی ها، عجیبه. جلال خاله
اینها رو بود در یک هیته بسیار خاص اثبات بکنه که
در یک حیطه بسیار خاص. آقا کدوم این کلماتی که این آدم استفاده میکنه؟ در یک حیطه بسیار خاص، عبای بسیار خاص، در یک فضای بسیار خاص، افراد بسیار خاص، اینا هم سیناریو داری میسازی؟ پیغمبر اگه میخواست یه همچیزی بگه باید به مردم میگفت نه به خدا. حالا ادامه میدیم نگاه کنید، خیلی جالبه ماجرا.
فقط اینان، غیر اینها نیستن.
به کی گفت اینا رو که فقط اینان غیر اینها نیستن؟ به خدا داره میگه پیغمبر، نکنه حواست نباشه. ببین چند بار به تأکید کردم خدایا، حالا باز حواس پرتی داشته باش. عجیبه. جلال خالق.
بله نقد برنامه ما بود انگار.
بله اینا یک کلیپ یک سه دقیقه ما رو یک ساعت و نیم آقایون نقد کردن دیگه. حالا چون این سوتی موتی و چرت و پرت خیلی داشت، من یه تیکش را دیدم ارزش داشت یه مقداری که جواب بدم، همین تیکش بود. ببینید آقای مثلا مهندس، روایات خودتونه، متعدد بزرگان خودتون، احمد ابن حنبل، ابن ابی عاصم، اون آقای موسلی، مستدرک علی الصحیحین و حاکم، اینا رو آوردن.
اینا متعصبای اهل سنتن.
بله اینا همه آوردن تصحیح سندی ان کردن. اتفاقا آقا حرف ما همینه، میگیم پیغمبر تشریفات ایجاد کرد، سناریو چید، برنامه چید، امام حسن آورد، امام حسن آورد، حضرت زهرا رو آورد، عبای خودش رو این انداخت، عبا میندازه. این کار پیغمبر یعنی چی؟ یعنی آقا اینا فقطن، غیر اینا نیستن. خب روایت دوستان سند نشون بدید، مستدرک علی الصحیحین جلد 2 عین همین بحث رو اومده گفته، صفحه 451 حدیث 695 و 696 و اینا. بعد میاد میگه که چرا پیغمبر گفت اللهم هاولای اهل بیتی. بابا
این داره
شما
داره خودشو مسخره میکنه، کتابای خودشو مسخره.
بله مسخره نمیفهمه چون این بنده خدا عربیش خوب نیست، عربی بلد نیست،
بعد کتابای خودش هم نمیشناسه. بله. به عنوان کارشناس خودش جا زده در یک شبکه وهابی داره بحث. بله. میکنه و در واقع خودش رو به صحبت.
بله داره. اشکال داره به پیغمبر میگیره، اشکال داره به خود و علمای خودشون میگیره. بابا ببینید که پیغمبر گفته که اللهم هاولای اهل بیتی، جمله انشایی در مقام اخباره، خطابش به خداوند، بقیه بشنون. اصلا یکی از بهترین شیوه های بیان جمله که خیلی بلاغیه، خیلی هم اتفاقا عرفی و عقلایی تو مسائل خیلی خیلی کلان. شما اطرافیان خودت مخاطب قرار نمیدی، یه شخصیت بسیار بسیار مهم ما مخاطب قرار میدی که مطلب خیلی مهم ما بگی. شما مثلا اتفاق براتون میفته، اطرافیان هم هستید، میگید خدایا اینها متوجه نمیشن. من اینو میگم اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطابش به خداست، ولی مراد جدیش اطرافیانش هم. به خاطر همین همسر پیغمبر میاد میگه که یا رسول الله منم بیام برم داخلش، اونجا پیغمبر راش نمیده.
خیلی
متشکرم. این توضیحات بیشتری هم داره برنامه‌های بعدی.
حیف که این برنامه ما به این
نه یه دقیقه برای نقد اینها زیاد بود، ولی ما حقایق مرتبط با آیه تطهیر ان شاء الله مفصل باید بحث بشه.
حالا در همین حد که اینو پخش کردیم، بی سوادی و بی اخلاقی و بی علمی اینها رو ثابت کردیم که اصلا این خودت به منابع خودت و آیات قرآن اصلا هیچ آشنایی نداری به زبان عربی که دیگه زبان دینی هستم، هیچ آشنایی نداری.
پیغمبر در مقام تفسیر آیه تطهیر ظاهر بشی اومده اللهم هاولا اهل بیتی گفته.
خیلی متشکرم جناب استاد بهرامی‌زاد، الحمدلله توفیق داشتیم در خدمت شما باشیم و ان شاء الله در جلسات بعد هم بیشتر باشیم و این مباحث مفید باشه. به کانال مراجعه کنید، حتما مقاطعی از این برنامه در اونجا قرار داده خواهد شد. 3015 عدد 13 رو بفرستید، ان شاء الله عضو کانال هم خواهید شد. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا و شما رو به خدای منو بسپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.